عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم الآن قتلت امیر المؤمنین، خدا لعنت کنه قاتلان اهل بیت رو، خصوصا حضرت امیر. ایام عذاب و سوگواری مولا الموحدین امیر المؤمنین تسلیت، گذشتگان مهمان کنیم، شهدا، امام و شهدا، روحاج قاسم خصوصا، همچنان که ما رو مهمان کردن سر این سفره، اونها هم متنعم باشن. دست گلی از طرف این جمع به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. فرمودن عزیزمون، شب آخریست که در خدمت شما هستم. یه بحثی رو ما در رابطه با چیستی ماه مبارک رمضان داشتیم، البته بر مبنای آیات و به شاکله دعای یا علی و یا عظیم داشت. گفتیم در این دعا که ما هر نماز خودمون رو به این دعا زینت میدیم، یک ماه رمضان ماهی است که فرضت علی فیه صیام، روزه رو در این ماه خدا واجب کرده. دو، انزلت فیه قرآن، قرآن نازل کرده. سه، و جعلت فیه لیلت القدر، ها شب قدر رو قرار. سه پلکانه اومدیم این ستاره با هم کنار هم رابطهش رو پیدا کردیم. گفتیم آقا روزه رو واجب کرد برای اینکه تقوا پیدا کنی. طبق آیه می‌فرماید کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون. تقوا لازمه چیه؟ قرآنه. بلکه قرآن اگر نازل شد به عنوان یک نعمت در ماه رمضان، نیاز به چی داشت؟ به تقوا برای بهره‌مندیش. پس قرآن رو نازل کردیم، پیش نیاز استفاده از قرآن تقوا بود که با روزه به دست اومد. این رابطه روزه و قرآن پیدا شد. قرآن رو درک کنیم برای چی تقوا لازم داریم؟ قرآن رو درک برای چی قرآن رو درک کنیم؟ فرمود ان هذا القرآن للتی یعقوبم. ته حرف اینه، قرآن برای این استش که شما رو به سوی امام منتهی بشه. میدونیم که قرآن به عنوان کلام خدا اونچه که به اصطلاح ما نیاز داریم، نقشه یا راهی است که ما را به حق و حقیقت منتهی میشه. فرمود علی مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار. حق هر جاییست که علی باشه و علی همیشه با حقه. و اینجاست که قرآن اگر به شکلی ما دنبال کنیم به علی ما رو وصل میکنه، به حق قرآن ما رو متصل میکنه و راه نجاته. یکی از ایرادهایی که بر ما وارده اینی که اهل بیت رو از توی قرآن دریافت نمی کنیم. دور از جون من و شما، حالا به دور از جون عزیزانی که بیننده ای برنامه هستن، یه موقع میبینیم اون کسی که ابراز ارادت به مولا میکنه خدای نکرده، خدای نداریم، ما که نداریم، مثلا یه هیئتی از اونور آب بچه‌ها سمت تگزاس، شیکاگو، اونورا میبینی طرف هیئت هم میاد از رو قرآن رو نمیتونه بخونه. ببینی عرض معذرت، قرآن هدایت کننده است به سوی اقوام. فرمود اقوام چیست؟ نقطه اوجش امام علیه السلام. و قرآن باید منو به امام ملحق کنه. با تقوا باید به قرآن دست پیدا کنم، با روزه باید به تقوا برسم و به اصطلاح بر تقوا بر من حاکم بشه. به هر حال این سه پلکانی است که نهایتا ما رو میاره به شب قدر، به شب قدری که در محضر سلطان قرار بگیریم. پس ماه رمضان از این زاویه یک پادگانه. فرمانده این پادگان کیه؟ وجود نازنین امامه. تو این پادگان من شما چی کاریم؟ اول مهمونیم. بابا اینجا که گفت دویی تو بلا زیافت، بله زیافت اللهه، اینجا فضا فضای زیافتیه. برای ما خودمون این فضا رو پادگان میبینیم، بلکه در واقع کسانی که دعوتن مهمانن. این مهمانان بعد یه مدتی قرابت پیدا میکنن، خادم میشن به وجود نازنین اهل بیت. بعد یه مدتی خادمین چی میشن؟ سرباز میشن و همشون به نوعی مهمانن. خانه کرم فرق میکنه. شما نگاه میکنید میبینید که یک جمع کثیری به خدمت حضرت آقا میرسن، همه زائرن، اما تو بین این جمعیت یه عده داخل میشن، خصوصی خدمت آقا هستن. ها، یه عده از اینا که خدمت آقا هستن، اینها سربازانی هستن که آقا مأموریت بهشون میده اومدن گزارش بدن. صرفا اینا که به این به اصطلاح این محدوده حریم آقا وارد میشن، همه یک اندازه و یک شکل نیستن، همه به یک صورت نیستن. ماه رمضان هم همینطوره و همه اونهایی که در این ماه وارد میشن در یک موقعیت نیستن. خوشا به حال اونهایی که در این ماه آمدن توی اردوگاه، توی اردوگاه تربیت بشن، رشد پیدا کنن. ابزار تربیت چیه؟ روزه، بعدش تقوا، بعدش قرآن. ببینید این شکلی تا بریم به شب قدر. حالا اصلا ما شب قدر دوم و شب قدر سوم و شب آخر ما رمضان و روزه، تموم قضیه دیگه، ما وارد دهه سوم از ماه داریم میشیم. خب اگر این شکلیه عزیزان، وقت بعد ماه رمضان چه همین قاعده است. هر یه توی ماه رمضان خدا ما یه چیز یاد داد. اگر میخوای با امام همراه بشی باید قدم برداری. شما با امروز 19 روز روزه گرفتی. حالا من کار ندارم، روزه گرفتم به تقوا هم رسیدم، از اون کاری ندارم. آیا روزه گرفتم به تقوا رسیدم، به قرآن هم دستم رسید؟ کاری ندارم. به هر حال روزه هره که گرفتم، حالا که روزه روز روزه گرفتم، یعنی تو پلکان اول قرار گرفتم. این فرق میکنه با کسی که بشینه بگه آقا بیا، آقا بی، شما روزه گرفتی، میدونستی روزه گرفتی برای اینکه مسیری رو با همراهی آقا طی کنی؟ بله، این مسیر رو خودت قدم برداشتی. این تفکر رو تو ماه رمضان خدا از ما میگیره که بشینیم حرکت نکنیم، از آقا انتظار داشته باشیم که به ما ملحق بشه. این تفکر غلطی که رایجه. گفتش دعا میگرد، میگفت خدایا صراط مستقیم رو به سمت ما متمایل بگردان. این مثل همون معنایی که شما میگی که آقا بیا، شما باید بری، قربونت برم. بعد این رفتنم چجوریه؟ قدمش رو باید برداری. به سمت آقا برفتن قدمش روزه است، قدمش تقواست، قدمش درک قرآنه، ایناست قدمش. گفتش که یک نیمه شعبانی بود، خب الحمدلله یک دو سال خدا مرحمت کرد، حالا کرونا یه سری ضایعاتی داشت که قطعا یک سری منافعی هم داشت، حالا ضایعاتش بیشتر از منافع بود، بالاخره انصاف داشته و شادم. میفرموده آیه قرآن یسالونک عن الخمر والمیسر، پیامبر از تو میپرسن در مورد با شراب و قمار.
میگه که قل فیه ما منافع اون، میگه که در این دوتا منافعی هست ولی اسمهما اکبر من نفعهما، یعنی ضررش بیشتر از منفعتشه. ولی یه کسی بگه که آقا شراب هیچ منفعتی نداره، طرف میگه داداش جنز خوب نخوردی، قلابی بده، نه آقا منافعی هم داره، قرآن داره میگه، ولی ضررش بیشتر از منفعتشه. لذا این طور خدا به ما یاد میده انصاف داشته باشیم. کرونا ضرر داشته ولی یه سری منافعی هم داشته، یک سری از منافعش به اصطلاح یکی از منافع کرونا این بودش که ابهت تکنولوژی یا ابهت غرب رو خدا با این کرونا چیکار کرد؟ فرو ریخ. خدا رو شکر آی اینایی که غرب رو میپرستن، اینهایی که به خدای خودشون رو غرب میدونن، چقدر این غرب رو تو سر این و اون میزدن. آی مهد تکنولوژی و مهد پیشرفت و مهد فلان و ای قربون صدقه، با یه کووید 19، تازه 19 کوویده، هنوز 20 کووید هم نشده، با یه کووید 19 خدا نجون داد این غرب چیه؟ هیچ، اون چیزی که فکر میکنی نیست. تمام برگاشون ریخت این غرب پرستا، دیدن آقا یک چیره اینا دارن میپرستن. خودشون با خودشون میگن که آقا این تکنولوژی و این کوفت و مرگ ما میگفتیم نتونست جوابگو باشه، نتونست. حالا انشاءالله قشنگی کار میدونید چیه؟ اینه که انشاءالله به لطف حضرت مولا، به امضای حضرت صاحب، به دعای دوستان بزنه و امسال خدا مرحمت کنه کرونا ریشش از ایران بکنه. حالا کار دیگه، همچنان که توی عراق ببینی که این همه جمعیت کنار حرم میرن، یه دونه هم ماسک نمیزنن، ولی هیچیشون نمیشه. اینا یه قدرتیه دیگه، ها، ید الله فوق الماسک، دست خدا بالاتر قدرتش از این ماسک. حالا ماسک هم ما میزنیم، دو تا میزنیم، ولی اونایی هم که زدن بعضیاشون چی آقا؟ برای این که اثبات بشه که و من یتوکل علی الماسک، به ماسک توکل، بزن ماسکو، ولی توکلت به کی باشه؟ به خدا. خدا نسبت به این موضوع حساسه که برای من موحد اول و آخر نجاتم رو در چی بدونم؟ در این ماسک. نمیگیم نه باید زده بشه، اما همه چیزی ماسک نیست. ان الله لم یحرم الخمر لاسمها، فرمود امام کاظم خدا حرام نکرده شراب رو به خاطر اسمش، بل حرمها لعاقبتها، شراب حرام شده برای عاقبتش، یعنی که هر کی میخوره عقلش زائل میشه. ها، این که حرامش کرده چون یه اثری توی این شراب هست، من از خدا دور میکنه. وقتی که من عقلم زائل بشه، العقل ما عبده به الرحمن، من از خدا فاصله میگیرم. هر چیزی که من کان عاقبته که عاقبت الخمر فهو خمر، هر چیزی که مثل خمر باشه نتیجهش چی بشه؟ من از خدا جدا کنه، اینم مثل خمره، یعنی اینم نجسه. یکی از مصادیق این سگ، چرا سگ نجسه؟ ها، حالا این عزیزان سگباز ما هستن که خدا به هر حال یک علاقه شدیدی بین اینها و سگ گذاشته. سگ یک حیوانیه خیلی هم وفاداره، خیلی هم دوست داشتنیه. اونایی که سگ دارن به برزی اصلا میگن دیگه ما بچه نمیخوایم، سگ بچه خودش میدونه. یکی از دوستان ما تو همین دکتر غریب، خیابون دکتر غریب، تو این دامپزشکی مثلا کلینیک حیوانات، میگه آقا بعضی روزا یک شیونی هست توی این کلینیک، یکی طول زگش مثلا مرده، آی طول زگ، به اصطلاح گریه میکنه این شیون، به مادرش اینطوری گریه نمیکنه که به این طول سگ این گریه میکنه. دیگه اخیرا یکی طول سگش گم شده بود، بگفت آقا مردم چقدر به ما دلداری دادن، حالا چقدر این برای طول سگ ما رو به اصطلاح تشریک مسایی کردن. الهی این طول سگ چی داره؟ خیلی وفاداره سگ. خب این که خیلی وفاداره یه خوردم هیبت داره دیگه، یه پارس که میکنه یه دفعه همین طول سگای ریزم هست، طول خیلی طول سگ کوچولو، این کوچولوهاش هم پارس میکنه آدم چی میشه تا طول سگایی که اندازه یه دونه مثلا گوساله است. حالا این پارس هم که میکنه یک وفاداری هم میدونی چه اتفاقی میفته؟ قلب صاحبشو میبره، قلب صاحبشو میبره. میبینه خدا میگه بی خود من این نجسش نکردم، تو دیگه به من توکل نمی کنی، به سگ توکل میکنی. خدا میگه اگه سگی با آب هفت دریا بشورن بازم چیه؟ نجس. چرا؟ چون ازش چی کنی؟ فاصله بگیری. این که با اتفاقا به خاطر همینه، چون تو دلت جا باز میکنه. این چه خدا رو کجا رو میبینه؟ این ماسک، آقا این ماسک نباید جای خدا رو تو دل من بگیره. ماسک میزنیم ولی توکلمون رو به خدا نباید از دست بدیم. حواسمون باید جمع باشه، هر چیزی رو به جای خودش در موقعیت خودش ما باید دریافت کنیم. و عرض داشتم میکردم این ویروس کرونا رو داشتم میگفتم تکنولوژی رو چیکار کرد؟ از کار انداخت. انشالله اگه بزنه خدا مرمت کنه ایران دیگه کشته نده، اون وقت شما نگاه میکنی همین الانش ما ایران با کمبود امکانات و تحریم نسبت به خود آمریکا و به خود انگلیس در این موضوع نگاه میکنیم میدیم الحمدلله باز جلوتر هستیم. او خدا بزنه این رفع بشه از ایران، بعد معلوم میشه دست خداست بالاتر از همه دست ها. حالا کار ندارم، این یکی از محسنات کرونا، یکی از این میگفتش که یک مدتی میگم قدم قدردانی ماست تا این هیئت ها باید قدر میدونستیم. الان نگاه کن هیئت ها قاچاق شده، مثلا نماز جماعت میگفتش که تو محلمون ما نماز جماعت میخونیم، لات محلمون گفته بودش که نماز بخونید میرم لو میدم. گفتم داداش دیگه حالا اوضاع طوری شده که، میگفت آره اون میره لو میده که چرا اجتماع کردید. یعنی حالا دیگه عزیزان عرازلم اونام میدونن به کجا زنگ بزنن بگن آقا مسجد محلمون نماز بخونه. قدردان نباشی میگیره خدا. اینی میخواستم بگم، هی حاشیه به حاشیه شد، گفتش که یه شب نیمه شعبانی ما داشتیم میرفتیم یه جایی، دیدیم آقا بغل خیابون به باند و فلان گذاشتن دارن میرقصن، موسیقی پخش میکنه. شب نیمه شعبان، گفت آقا جا پارک کردم، رفتم ما پارک پیدا کردم، ماشین رو پارک کردم، اومدم دیدم چند تا جوان حرکات موزون انجام میدن، یکیشون این حرکات رو خیلی دقیق از مخارج و حروف ادا میکنه و عرقی میریزه. گفت رفتم بهش توپیدم، گفتم شب نیمه شبان چرا میرقصی؟ گناه، معصیت. گفت فکر میکنی چی جوابم؟ گفتم چی؟ گفت من برای تعجیل فرج امام زمان میرقصم. داری حرفو؟ گفتم چی؟ گفت خدا شاهده من. گفتم تو چی گفتی؟ گفت هر چی فکر کردم چی بگم. منم به دلم افتاد، گفتم آقا ما یه مریض داریم، اگه حالی به شما دست داد به مریض ما یک دعا کن. گفت از بعد از ظهر به من التماس دعا گفتن خیلی زیاد، الان ولی یه حرکت میزنم برای مریض شما. بعد شما فکر میکنی این بابا ارادتمند برای ظهور امام زمان میرخصه؟ میدونی از کجا این در اومده؟ وقتی ما تو هیئت ها میگیم آقا میخوای ظهور نزدیک بشه دستا رو بیار بالا، او کف قشنگ، داداش میخوای کف بزنی کف بزن، ولی کف من شما به ظهور چه ربطی داره؟ ظهور میگه با کف زدن نزدیک میشه کرد. وقتی من شما معتقد بشیم ظهور به کف زدن، بعد اونم میگه آقا اسلام دسته اینا رو بسته، اینا در همین حد میتونن ظهور رو نزدیک کنن. داداش بیا وسط امشب خودمون خلاصه کندرات بگیریم و یک مقداری ظهور رو نزدیکتر کنیم. نه عزیز من، ظهور میخوای نزدیک بشه ماه رمضان ببین. علیکم السلام. روزه یک، دو تقوا، سه درک قرآن، چهار از درک قرآن همراهی با امام. این مراتبه نزدیک شدن ظهوره. لذا خدا یک طراحی کرده قوغا. هر سال ماه رمضان داره ما یاد میده میخوای همراه با امامت بشی، عند ملیک مقتدر راهش اینه، بعد ماه رمضان هم راهش اینه. یار امام باید تقوا داشته باشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. این قوه چیه؟ القوه، قوه تقواست. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اونی که راه باز میکنه تقواست، اونی که راه شما رو برای همراهی با امام باز میکنه. میخوای با امام همراه بشی، با تقوا همراه میشی، نه با اون که حرکات موزون اون که با نمونم فلان. آقا این چطور درکه از وجود نازنین امامه؟ شب 20 از ماه مبارک رمضان و دو دهه پشت سر گذاشتیم و عزیزان مظلومیت امیرالمؤمنین از اینجا بود که نبود کسی همراه مولا. شاید تو همون ماه رمضان آخره که نقل میکنن حضرت آخرین خطبه‌ای که آخرین صحبتی که کرد برای اصحابشون با دست محکم میزد تو صورتش، فضرب به یدهی علا لحیت شریفت الکریمه، بلند بلند فعطال البکا، گریه بلند میکرد که عین عمار، کجاست عمار؟ عین ذو شهادتین. ذو شهادتین یکی از اصحاب بود که حضرت فرمود که یک شهادتش باید دو تا شهادت حساب بشه، انقدر این عزیز بود. چون اگر که شهادت نه کشته شدن و شهید شدن در راه خدا، شهادت یعنی گواهی دادن. شما برای هر موضوعی باید دو نفر گواهی بدن، مثلا میگن دو تا شاهد بیار. ذو شهادتین یک نفر جای دو تا شهادت گواهیش قیمت داشت. خیلی از اصحاب عزیز بود، میزد تو صورتش میگفت عین عمار، عین ذو شهادتین، عین مثل مالک. دیگه مثل مالک کجا پیدا میشه؟ حضرت قربت و تنهایی کشتش. امام حسن مجتبی رو تنهایی و قربت. چرا؟ چون بچه ماه رمضان پیدا نمیشد. ابناء رمضان، اون که تو ماه رمضان تو پادگان تربیت بشه. ما باید پادگانی تربیت بشه. یه چیزی رو آقای موعدی مصطلح من برام جالب بود، خیلی سوال برام پیش اومد که چیه، جستجو کردم اینو پیدا کردم. میگن سین برنامه ها، مثلا خیلی از این جلسات میگن آقا سین برنامه. سین چی آقا؟ چرا نمیگی شین برنامه؟ اینه من دنبال کردم، سینه برنامه نیست، برنامه سینه، درستش برنامه سینه. خب این برنامه سین چی هستش؟ خوش آمدین فیض، هم مهیا شد و بندم صحبت جمع بکنم. این برنامه، برنامه این سین حکایت از چی آقا؟ به اصطلاح برنامه ساعت یگان نظامیه. سین علامت ساعت، یه یا علامت یگانه، نونم علامت نظامی. این برنامه سین تو پادگانه، این به این ساعت به ساعت، بعد این یگان نظامی طبق برنامه بره جلو. برنامه سین داری تو با ماه رمضان، این یک نگان نظامی، سربازان مهدی، بسم الله، قدم اول روزه. 20 ما داریم وارد 20 روز میشیم، رسیدی به تقوا یا نه؟ نه به تقوا نرسیدم، دمت گرم، طبق برنامه نیومدی جلو. اون برنامه سینه پادگانه ماه رمضان. بعد به کجا برسیم؟ شب قدر به محضر سلطان، سلطان ابن، سلطان ابن، طبق برنامه سین، طبق این ساعت‌های تنظیم شده. ولی من کم آوردم، نرسیدم تا این ماه رمضونه که من شما رو به محضر سلطان. و اگر در کربلا اصحاب حسین رسیدن، طبق برنامه رشد یافتن، برنامه که خدا برای اونها قرار داد. عرض من تمام. اومد در خانه، نگاه کردید همه گریه میکنن. آه، امام حسن فرمود که با اندازه کافی شیر آوردن. بچه ها فهمیده بودن که شیر برای مولا چه بسا مفید باشه. دیگه حضور شما اینجا ضرر میزنه، بابامون از صدای ناله یتیم اذیت میشه. برید. حضرت رفتن و داخل منزل دوباره اومدن، دیدن همه رفتن الا یه نفر نشست، اسبق ابن نباته. گفت اسبق تو نرفتی؟ گفت آقا آروم نشستم اینجا، ولی خیلی اطاعت امر شما مهمه. به بابات بگو که اسبق اینجا نشسته و جای دیگه نمیتونه بره، قدرت نداره پای اسبق تکون بخوره. رفت داخل شد، گفت بابام میگه به اسبق بگو بیاد تو. دوستان، اسبق ابن نباته، من یه کوچولو عرض میکنم و تموم. اسبق ابن نباته سابقه داشته ها. میگن اسبق هر وقت میخواسته زیارت کنه امیرالمومنین رو، میامده در خونه میشسته، نگاه میکرده به در خانه علی. مردم ره گذر رد میشدن، گفتن اینجا نشستی؟ گفت میخوام علی رو ببینم. گفتن خب در بزن. میگفت آقای من میدونه از پشت در من اینجا نشستم، هر وقت صلاح بدونه در رو باز میکنه. یه همچین آقایی اسبق میشست دم در منتظر تا علی خودش هر وقت صلاح بدونه. بعد جالبه یه نحوه ارتباط داره، میگه وقتی امیرالمومنین میدید منو، میدید اسبق و فضرب کفهو علا که این دستشو میزد تو دست اسبق این شکلی، فشبک اصابعهو این انگشتا رو دست اسبق. اسبق میگه من وارد شدم دیدم علی در بستره و بیهوش، رنگ چهره زرده، گریه افتادم. علی به هوش اومد، میگه دستش آورد جلو طبق همون ردیف معمولی که من دستمو گذاشتم. گفت علی دستش جون نداشت، من دستمو محکم فشار دادم. گفت رفیق چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا این حال شما گریه نکنم. فرمود خوشحال باش، علی دیگه داره میره. علی راحت شد دیگه، علی داره میره پیش محبوبش، پیش عزیزش. علی سالها منتظره. گفت آقا من گریه شما که جاد درسته، گریه با حال خودم میکنم که فردا در خونه کی بشیرم نگاه کنم که در روم باز کنه. سلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان الامان الامان. چند مرتبه صدا بزنیم مولا و صاحبمون، حجت ابن الحزن صاحب این شبها و روزا، صاحب شب قدر، صاحب عزای باباش علی. هر جا نشستی بگو یا ابن الحزن، یا ابن الحزن.